رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کریپتووالیوتای و اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. این نوع اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رندگذاری و مستقل از بانک های مرکزی عمل می کند. با گونه مثال، اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی با واسطه بانک ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابر کنی ها با کریپتووالیوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می شود. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید خرید کریپتووالیوتا از بیرجاهای مخصوص امکان پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله های گوناگون دارد.
یکو مرحله این تامین کردن تجهیزات، اینکه اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیوگی میگن و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلاکچین ها استحصال می شود، یعنی که همون رقم، همون خصوصیت همون رقم نوکی، یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی که مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحله نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال میکنید شما باید با اون نام گذارید، یعنی که نامی همون میتواند بیت کوین باشد، میتواند دوگی کوین باشد، میتواند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف، در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی عنعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک آلترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران می توانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند می تواند با مسئولیت حقوقی رو برو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زودی فایده آور تبلیغ می کنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمیدهند که برای استفاده از کریپتووالیوتا چی نقشه و برنامه دارند. کارشناسان همصحبتان ما بر اینند که تا قانونگذاری تاجیکستان کریپتووالیوتا را اجازه ندهد و مردم معلومات کافی درباره آن پیدا نکنند، استفاده وسیع چنین اسعار در کشور غیر قانونی و خطرناک میماند. با نظر داشت رشد جهانی اسعار رقمی و بعضی محدودیت های بانکی، با خلاصه اقتصاددان ها تاجیکستان میتواند در آینده ضرورت پیدا کند که موقعش را نسبت به کریپتووالیوتا بازبینی کند. در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دره الماسی در تاجیکستان نخستین محل کوهستانی کیشزار و چراگاه ها در آسیای مرکزی شد که به فهرست میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی شامل می شود. در این باره مؤسسه کشاورزی سازمان ملل با نشر یک بیانیه رسمی خبر داده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. همراه با دره الموسی به فهرست مذکور خواجگی‌های عظیم کاج پروری در کره جنوبی و چراگاه‌ها و جنگلزارها در پرتغالیا شامل شدند. در این فهرست جهانی نه فقط منظره‌های طبیعی زیبا بلکه نظام کشاورزی به عنایت گرفته می‌شود که برای مردم دیهات امکانات زندگی فراهم می‌سازد و به طور ویژه ترکیب نباتات و سنت و نوآوری‌ها را نگه می‌دارد. دره الموسی در ناحیه حصار که محل کوهستانی است از چراگاه‌های موسمی گوسفندان و انگورزارهای وسیع کشتزارهای گندم باغ‌های وسیع ترکیب یافته است. در بیانیه مؤسسه کشاورزی سازمان ملل آمده است ترکیبی که طول صد ساله‌ها شکل گرفته است امنیت غذایی مردم را تامین می‌کند و عین زمان رنگارنگی محیط زیست و فرهنگ آن جای را نگه می‌دارد. مردم الموسی هم با تکیه به اصول‌های قدیمی سنتی کشاورزی مانع تباه‌شوی زمین، کمابی و تأثیرات تغییرات اقلیم شدند. در این دره گوناگون رنگی نباتات و حیوانات از جمله انواع زیادی زراعت‌ها و حیوانات خانگی از جمله نوع‌های جو و گندم‌ها و میوه‌های تهجویی و گوسفند حصاری دیده می‌شود. انگور تایفی الموسی هم یکی از انگورهای معروف در تاجیکستان به حساب می‌رود که از آن مویز، نوشابه و می آماده می‌کنند. کشاورزی در اینجا با گفته مؤسسه کشاورزی سازمان ملل با استفاده از اصول‌های بابایی، نوری‌های مینرالی طبیعی، تقویم سنتی پیشینه با نظرداشت علامت‌های هوا و اصول‌های صرفه‌جویانه آب صورت می‌گیرد. جامعه‌های ساکنی در توسط شوراهای محلی، جماعت خواجگی دهقانی خانوادگی صورت می‌گیرد و از این راه دانش کشاورزی استفاده مشترک منابع طبیعی صورت می‌گیرد و این فرهنگ از نسل به نسل می‌گذرد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیز
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت.
پهن شدن خبر احتمالی اخراج کل پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان باعث نگرانی جدی میان آنها شده است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بعضی رسانه‌های محلی افغانستان با استناد به منبع‌های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. تا به حال مقامات تاجیک رسما در این باره اظهارات ندادند. تلویزیون عمو و برخی رسانه‌های دیگری افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 2 هفته مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دولت تاجیکستان در حال مهاجران را بازداشت و به اجبار به افغانستان اخراج میکند که اکثر آنها مدارک یا سند قانونی در این کشور را دارند. گزارش داده است تلویزیون عمو. این رسانه از قبل منابعش خبر داده است که شماره زیادی مهاجران کارمندان دولت پیشین افغانستان هستند که پس از سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 از ترس تهدید و پیگر توسط طالبان به تاجیکستان پناه آوردند. رادیوی آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. در 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی پیامی خطی به طور گسترده پهن شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. رادیوی آزادی برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کرد، ولی تا لحظه تهیه این گزارش پاسخی دریافت نکرد. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی 9 ایال با چند مهاجر افغانستانی در شهر وحدت صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی به آنها چیزی نگفتند. در سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. پهن شدن چنین خبر در حالی است که در یک سال اخیر گزارش‌ها درباره بازگردانی اجباری گریزه ها به افغانستان زیادتر شده است. وزارت مهاجران حکومت طالبان روز 31 می در خبرنامه اعلان کرد که 49 مهاجر افغان روزهای 28 و 29 می به سبب های نامعلوم از تاجیکستان اخراج شدند. تلویزیون عمو 8 ایال گزارش داده است که دولت تاجیکستان در یک هفته اخیر روزانه ده ها مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است که بیشترشان مردان خانواده بودند. شرح رسمی مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها چندین بار از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه اطلاع آخرین سازمان ملل در حال حاضر در تاجیکستان تخمیناً 9000 پناهجوی افغانستانی به سر می‌برند. خبرها درباره احتمال اخراج مهاجران از تاجیکستان در حالی است که اخیراً جمهوری اسلامی ایران هزاران گریزه افغانستانی را اخراج کرد. یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی 7 ایل گفت از نیمه دوم ماه مارس تا کنون بیش از 700000 شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. بر اساس گزارش‌ها و آمار نشر شده روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران میلیون‌ها افغان در ایران زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها اجازه نامه رسمی اقامت ندارند.
آمریکا نسبت یک گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد که مسئول تحقیق درباره نقض حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی است، تحریم ها جاری میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 9 ایول با اعلان تحریم علیه فرانسیسکا البانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای کرانه باختری و غزه در شبکه ایکس نوشت مرکه جنگ سیاسی و اقتصادی البنیز علیه امریکا و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. ما همیشه در پهلوی شریکان خود و حق دفاع مشروع آنها خواهیم ایستاد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تصمیم وزارت کارهای خارجی امریکا برای تحریم فرانسیسکا البنیز پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش های اخیری واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل متحد به برکناری او ناکام مانده است. این تحریم ها نتیجه یک کارزار فراگیر تقریبا 6 ماهه از سوی حکومت ترامپ در واکنش به انتقادها نسبت به شیوه مدیریت جنگ اسرائیل در جنگ غزه است. جنگ در غزه بیش از 1 سال و 9 ماه باز ادامه دارد. حکومت امریکا همچنین از زمستان گذشته بازداشت و اخراج استادان و دانشجویان دانشگاه های امریکا را که در اعتراض ها و فعالیت های سیاسی طرفدار فلسطین اشتراک کرده بودند آغاز کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ در تلاش است میان اسرائیل و حماس آتش بس برقرار کند تا جنگ پایان یابد و گروگان های اسرائیلی آزاد شوند. این تلاش ها با سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن افزایش یافته است. فرانسیسکا البنیزه که وکیل حقوق بشر است به طور آشکارا آنچه را که نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینی ها در غزه می نامد محکوم کرده است. اسرائیل و امریکا این را شدیداً رد می کنند. در هفته های اخیر فرانسیسکا البنیزه چندین نامه نشر کرد و از کشورهای گوناگون خواست که برای قطع بمب‌باران غزه با راه های گوناگون از جمله جاری کردن تحریم ها بر اسرائیل فشار وارد کنند. او که شهروند ایتالیا است همچنین از طرفداران سرسخت اقدام دادگاه بین المللی جنایی یا سود گاگا برای صادر کردن حکم بازداشت مقامات اسرائیلی از جمله سروزیر آن کشور بنیامین نتانیاهو با اتهام جنایت های جنگی می باشد. این گزارشگر سازمان ملل متحد اخیراً گزارش نشر کرد که در آن چند شرکت کلان آمریکایی را برای همکاری با اشغال و جنگ اسرائیل در غزه متهم کرده است. فرانسیسکا البنیزه از سوی مقامات و گروه های طرفدار اسرائیل در آمریکا و خاورمیانه مورد انتقاد قرار گرفت. هفته گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و خواستار برکناری او به دلیل چند سال یهودی ستیزی شدید شد. در این بیانیه آمده بود که اتهام های فرانسیسکا البنیزه درباره نسل کشی اسرائیل نادرست و توهین آمیز است. جنگ نوبتی میان اسرائیل و گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 اسرائیلی را کشت و 251 تن دیگر را به گرو برد. بنابر اعلام وزارت تندرستی غزه که زیر نظر حماس است، در پی حمله های گسترده اسرائیل در 21 ماه گذشته بیش از 57,000 فلسطینی کشته شدند. اکثر این کشته شده ها زنان و کودکان می باشند. با گفته طبیبان و امدادگران پس از نزدیک به 21 ماه جنگ که باعث آوارگی اکثریت 2,300,000 اهالی غزه شده است، دسترسی زخمیان که حالشان وزنین است به خدمات بهداشتی همچنان تقریبا غیر ممکن می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده صحت شدند. روز نهم این پیوندان قمرالدین رحیموف ساکن ناحیه خراسان ادعا کرده بودند که احتمال برادرشان بعد استعمال گوشتی که از دکان دهه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده هفتید، اما وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که سبب مرگ رحیموف بیماری جگر است. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که گوشتی که این ساکن خراسان گویا از آن سرایت یافته است سنجیدند و در آن علامت های بیماری سوختنی پیدا نشد. اطلاع الटरनेटیو در این باره دسترس نیست. وزارت تندرستی دلیل آورده است که اگر قیام الدین رحیموف بعد استعمال گوشتی از دکان ده خرید از سرایت میشد، باید دیگر ساکنان ده هم به بیماری سوختنی مبتلا میشدند. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان تصدیق کرده است که 3 ساکن ناحیه خراسان به بیماری سوختنی سرایت یافته بعدن توبه کرده صحت شدند. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کردن نمیتواند. در حالی که اطلاع آلترناتیوی در دست نیست، وزارت تندرستی خبرها درباره سوزاندن 10 گاو در ناحیه خراسان را بعد مبتلا به سوختنی رد کرده است. بیماری سوختنی یک بیماری خطرناک میباشد که از حیوان به انسان میگذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جای ها مشک ها و دران های روسی به بناها برخورده، بامی 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه رو بینید، از من بیشتر وحشت‌زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش هستن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی، تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الوهگی کرملین را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت میفرستد.
میخوام در یک شکل به مردم رسونم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر، اکثرا جوانان را از دست میدهند. جوانان کشته میشوند.
دونالد ترامپ وعده داد است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر میفرستد تا اینکه کشور تواند به حمله های افزاینده روسیه مقاومت کند.
ای دوست بیا زینب هم آواز شده، هم ساز با هم دو تار یک ساز شده. بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه ی دوستی ندارد انجام، تا ما و تو چون ترانه آواز شویم. ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست. شون باید زیست که یک دو نفس با گل فشانی گذرد. آخ هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. یک دو نفس با گل فشان باید زیست که یک دو نفس گل فشانی گذرم. ای دوست، ای دوست، ای دوست،
کسی غیرت داره مرحمت دویه اورپو برای شما آزاد.
بحرانی شدن وضع مهاجران در روسیه، دولتی که میزبان اساسی زادگان تاجیکستان باقی میماند، تاجیکان را بار دیگر در فکر جستجو و پیدا کردن کشورهای نو برای کار و زندگی انداخته است. این نوبت در باره رومینیا برایتان معلومات میدهم، یکی از نادرترین دولتی اروپایی که خود صادر کننده نیروی کاری است، اما باز هم در مثال قهرمان نوبتی روزگار مهاجر میتوان دید حتی در این دولت هم تاجیکان توانستند کار خوب پیدا کرده زندگی نزدیکانشان را در وطن بهبود بخشند.
منجا افیسی ما های ما برادارو در بیده کار میکنم و مقصد کاروی درمی داریم که کاری متخصیص کاری انجینیر ما همجا قبول کدم. من شکرانه خدا باز زیاده از یک صبح هشت مهمه شبه که ما کار میکنیم. من خب به همین مرحله هاشم رسیدیم.
شهریار حلیمزاده 23 ساله کسبش مهندس است. نزدیک 2 سال می شود در شهر تیمیشوارای رومینیا فعالیت و ده ها نفر از کارمندان خارجی را رهبری می کند.
کارخانه‌ای که یعنی هرما کور فعالیت می کنم، کارخانه آهن و بیتون است، استحصالات آهن و بیتون است. من مقصد به مثل پل ها می سوزند و زود و فابریکا ها می سوزند. من مقصد همون چیزی که به بیتون سر و کار دارم. من در امو قسمت جای آهنگروی مقصد امو قسمت جای آهن در سر و کار میکنم. اونجا من روحبریتی هم جاست مقصد انجنیر. در میوزی زیر دستی من 30 نفر کار میکنم. یکان نفر از ملت خمونیست. خب زیاده از 23 نفری بله 23 نفر ویتنام هست و با کمونداشی مردمی رومینسو هستن که مثلا دموز دستم کار میکنم. خب کارخونه مشهور است کارخونه هولچیم
دولتی
است. اگر خطا نکنم مولی شویرچاری است. من به فینانس خوب دارد، مثلا دستگیری های خوب دارد،
یعنی حواسمندی
به نهایت زیاد است. اون مقصد سالونا کار میکنیم، کوبی بیتون داریم و بعد هم مقصد چند قدر کوبی که باید استحصال کنیم. اگر اما کوبی که ضروری استحصال کنیم، ما زیاده از یک ماهوش دیگر در ویخمون توفه داریم.
خیلی خوب. مثلا با کارگرانتون با کدام زبان معاشرت میکنید؟ انگلیسی یا رومینی رو هم یاد گرفته گستی؟
زبانی اساسی ما از درجه زبانی معاشرت زبانی انگلیسی است. زبان انگلیسی و اینا مردمی رومین سالی هم قدر مردمی بسیار نمیدونن در انگلیسی هم. مقصد مردم نفهمی که سین سالوی کلان هم کار میکنن اون منده اینا یکون کلمه از روسی میدونن
نمی که ما از انگلیسیون به نهایت کم است. حالا برای همون در جمعه حرکت کردیم که زبان رومینی را بموزیم کارخونه سال گذشته و برای یک مدتی کوتاه تو اگر خطا نکنم 4 ماه ما من بچه های تاجیکا کورسی زبان رومینی گذاروندم. حالا ما خوندیم خوب و زیاد، ما بچه های تاجیک یک حدی اقلی که صحبت نکنن جواب میتن، حتی تلفنی گفت میزنن. ما مخصوصا ما قطعی مردم رومینس بر زبان رومینسی بر